بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام سبحان ربک رب العزت اما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکات السلام علی الائمه الهادین المهدیین السلام على جميع انبياء الله ورسله وملائكته اجمعين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام على علي امير المؤمنين السلام على الصديقه الشهيده السلام على الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه اجمعين السلام على علي ابن الحسين زين العابدين السلام على محمد ابن علي باقر علم النبيين السلام على جعفر ابن محمد الصادق السلام على موسى ابن جعفر الكاظم السلام على علي ابن موسى الرضا السلام على محمد ابن علي الجواد السلام على علي ابن محمد الهادي السلام على الحسن ابن علي الزكي العسكري السلام على الحجة ابن الحسن القائم خب عنایت دارید که از اولین شب ماه محرم سلسله جلساتمون که امشب بعد از اون دهه جلسه 14 هست در خصوص شبهاتی که مخالفین مکتب تشیع عالمان و آمدن مغرضانه و برخی هم بر مبنای عدم اطلاعات کافی ناآگاهانه دامن زدن تا باورهای شیعی را ضعیف کنند در رابطه با امام حسین و کربلا و عاشورا خوشبختانه اونهایی رو که تا جلسه قبل موفق شدیم بحث کنیم که پشت سر گذاشتیم یکی از موضوعاتی که خیلی دامن میزنن و هم در برخی جزوات آوردن تو ماهواره ها خیلی دارن شیطنت میکنن و با کمال تأسف گاهی میبینیم که بعضی از دوستان کم اطلاع به ذهن اونها هم شبهاتی خطور میکنه که البته طرح و سوال هیچ اشکالی نداره ولی اگر ضمن شنیدن این شبهات پیگیری نکنن دنبالش نرن آب با آسیا به دشمن بریزن این جای تأسف و گله داره اون موضوع در خصوص آب و تشنگی اهل بیت در کربلاست زیاد سوال شده من گفتم اجازه بدید حداقل یک جلسه شایدم اگر زمان اجازه نداد لازم شد بیش از یک جلسه بحث کنیم عیبی نداره با هم بحث میکنیم انشاءالله که آیا واقعا در کربلا موضوع تشنگی مطرح بوده آب رو واقعا بستن مگه سرزمین کربلا به شکلی که اشکال کردن رو عرض میکنم مگر سرزمین کربلا کنار فرات قرار نداشته سطح آب بالا نبوده نمیتونستن چاه بکنن آب رو دسترسی پیدا کنن آیا این یک مقدار بزرگ نمایی شیعیان نیست که میخوان چهره مظلومانه درست کنن و قضایا به این صورت بوده یا نبود ولی قبل از این که وارد اصل این مطلب بشم یه اشکال دیگه‌ای مطرح میکنن که به این ربط داره و به نوع مطالبی که در رابطه با کربلا و عاشوراست چون مرتبطه اجازه بدید اونم اشاره بکنم و اون این که آقا در سرزمین کربلا وقتی که امام حسین و یارانشون یه تعداد محدودی بودن و این همه دشمن میگید اطراف اینها محاصره کرده بودن جزئیات قضایا رو که امام حسین اینو فرمود، حضرت ابوالفضل اینو فرمود، حضرت زینب اینو فرمود، دشمنان اینجوری سخن گفتن، اینا کیا ضبط کردن؟ کجا میتونستن توی اون بحران همه اینها رو در ذهن بسپرن بعد بیان منتقل کنن؟ اینا فکر نمی‌کنید بعدها ساخته شده اذهان دیگران بوده بر مبنای تخیل گفتن؟ جواب که قضیه آب هم یکی از این مسائله. اول اینو عرض کنم، نه تنها از زمان اسلام، ما از قبل از تاریخ اسلام هم داریم که قدرت‌ها، حکام معمولاً یه افرادی رو به عنوان مورخ و وقایع نگار استخدام می‌کردن. اینها جزئیات رو می‌نوشتن. حتی از تاریخ خیلی قبل از اسلام هم مطرحه. و اینا مأمور بودن گزارش رو بنویسن به حاکم وقت بدن، این شد، این گفتن، اون گفتن. طبری که خودش یکی از مورخین معروف اهل سنت است و اونها تاریخش رو به عنوان یک تاریخ خیلی مهمی قبول دارن، در جلد 5 صفحه 597 و صفحه 598 میگه حمید ابن مسلم ازدی، مثل حمید نوشته میشه، حمیدم میخونن ولی ظاهراً ضبطش حمیده، حمید ابن مسلم ازدی مأمور حکومت بنی امیه بود که وقایع کربلا را بنویسد. و اتفاقاً این آقا چون مأمور بود دقیقاً حواس رو جمع کنه تا اینا رو بنویسه که گزارش رد کنه، گاهی به قدری وقایع رنجاور بود که تحت تأثیر قرار گرفت و بعد خودش در طبری جلد 5 صفحه 438 و صفحه 453 و صفحه 454 میگه این آقا به خاطر اینکه وقایع رو مینوشت و دقیق تو کربلا میخواست نظاره‌گر باشه که بتونه گزارش به حاکم وقت بده، به قدری متأثر شد جزء توابین شد، یعنی اصلا عوض شد، خودش هم عوض شد، تغییر کرد و اومد تو گروه سلیمان سرد خزایی. اما این یکی از اون وقایع نگاراست. و اگر الانم شما تاریخ طبری رو نگاه کنید، اکثر وقایع کربلا رو که نقل میکنه، چون سبک تاریخ اسلامی مثل سبک حدیث نگاری مستندنه، یعنی میگه فلانی برای من نقل کرد که از فلانی شنیدم، فلانی میگه از فلانی، تا برسه به اون اولی. این اولی را که طبری نقل میکنه میرسه حمید ابن مسلم ازدیه. اکثر کتابایی که راجع به کربلا نقل میکنن، یکی از اون راویان اولیه این حمید ابن مسلم ازدیه و اینم مأمور دستگاه بنی امیه بوده که خود طبری هم داستانش رو نقل میکنه. حتی طبری مینویسه دو جا در کربلا روز عاشورا این حمید نشون میده خب بالاخره یه آدمی بوده که سواد داشته، مینوشته، یه مقدار سرش به تنش میارزیده، مثل همه سپاه بنی امیه و ابن زیاد نبوده، لذا دو جا در کربلا این جوش آورده با عمر سعد و شمر در افتاده. یکی وقتی که خواستن به خیمه ها حمله کنن این جوش آورده، گفته خب دیگه به خیمه ها چه کار دارید. یکی هم وقتی که خواستن امام سجاد علیه السلام رو عصر عاشورا، وقتی شمر به طرف خیام اومد نسبت به امام سجاد خواست جسارت کنه، این حمید ابن مسلم جوش آورده، گفته مثلا اینم مینویسم و اینها. این جزئیات هم در تاریخ نقل شده. پس یک، خود دستگاه بنی امیه مأمور داشته که گزارش بنویسن و نوشتن، تو دستگاه خودشون هم موجود بوده. دو، سپاه دشمن و مردمی که در سپاه دشمن بودن، خب بالاخره می جنگیدن، جلو می اومدن، عقب می رفتن، مطالبی رو می شنیدن. بعد از واقعه کربلا گاهی وقتا مثل این که دیدید بعضی تو قهوخونه ها می شینن، قضایایی که تو فلان دعوا شد با هم دیگه نقل می کنن، اینا به زبان به زبان می گشت. اون می گفت بله من روز عاشورا بودم اینجوری گفت، اون می گفت فلانی اینجوری گفت، اون می گفت از فلان قبیله اینجوری شد. اینا را هم گاهی تو تاریخ حتی نقل کردن که بعد میبینیم بعضی از این گفته ها با اونی که حمید ابن مسلم نوشته به عنوان وقایع نگار از نظر تحقیق تاریخی کنار هم میگذاریم، میبینیم یکیست. مثلا حالا اونایی که باید این دقت های تاریخی رو بکنن. سوم، نقل قول اهل بیت علیهم السلام. امام سجاد بودن، امام باقر تشریف داشتن، حضرت زینب سلام الله علیها تشریف داشتن. ما مخصوصا برای ما شیعیان وقایعی رو که 34 سال بعد از کربلا امام سجاد دوران امامتشونه و امام سجاد قضایایی راجع به کربلا بیان کردن، برای ما که اون کافیه. ولی حالا از نظر اهل سنت هم میخواییم بگیم اون دوتا سومی رو اضافه میکنم چیه. حتی ما داریم، قبلا هم اینجا عرض کردم، وقتی که در شام یزید مجبور شد اهل بیت با احترام برگردونه چون دید داره یک شورشی برپا میشه، حضرت زینب سلام الله علیها فرمودن در صورتی ما حاضریم مذاکره کنیم که به ما اجازه بدید چند روز در شام مجلس عزا برپا کنیم. تو مجلس عزا اینا رو بیان میکردن، این کار کردید، این کار کردید، اینا هم ضبط میشد. که اولین بار تو خود شام کنار کاخ یزید حضرت زینب برای خانما بیان کردن، امام سجاد برای آقایون بیان کردن، اینا از طریق اهل بیت ضبط شده. چهارم، وقتی مختار خروج کرد قتله کربلا رو به جزای اعمالش میرسوند، خیلی از این قتله رو وقتی می آورد می گفت بگو چی کار کردی چیش، اینام نقل کردن که گاهی از زبان خود قتله کربلا موقعی که مختار داشت اینا رو محاکمه می کرد اینا جواب می دادن بله ما این کار کردیم، اینجوری شد، اینو گفتن، اینو گفتن. لذا از نظر تاریخی اینجوری نیست عزیزان من که یه آقایی بیاد مثلا پشت فلان ماهواره خیال کنه گوشه و کنار عالم، هیچ که تاریخ نخونده، هیچ که اطلاع نداره، هیچ که سبک نگارش تاریخ نمیدونه، یه جمله بپرونه آ کی گفته کربلا اینجوری بوده، کی در اون شرایط دیده حضرت ابوالفضل رفته تو آب و ذکر آتش الحسین، همه اینا ضبط شده. حتی دشمنان نگاه میکردن منتقل میکردن و مخصوصا این وقایع نگارا در صدد بودن، چند تا افراد رو کارمند داشتن پخش میکردن بگیرید به من بگید، اینا همه دقیق ضبط شده و موجوده. این از این جهت کلی عرض کنم. و اما در رابطه با آب و کربلا کلن یک سبکی بین افراد بد و دوران جاهلیت قبل از اسلام وجود داشت، برای اینکه دشمنا رو از پا در بیارن و اذیت کنن آب اونا رو قطع می‌کرده. این قبل از اسلام بوده، تو دوران جاهلیت بوده. و بعضی وقتا من می‌بینم جوونا میان این سوال رو می‌کنن، مخصوصا میگم دقیق بشید، دشمن داره شیطنت می‌کنه. مثلا در جنگ بدر مثلا دشمن آب رو به روی سپاه اسلام بست، ولی الان توی سایت‌ها میگن پیغمبر اسلام آب رو به روی دشمن بست. اصلا سند نداره، پیغمبر نبسته، آب رو دشمن بسته. دشمنا زودتر به چاه بدر رسیدن، که اگه لازم باشه در تاریخ پیغمبر اینو با هم بحث میکنیم، تواریخ میاریم میگیم، ولی الان من به عنوان شاهدی که در رابطه با کربلا میخوام بحث کنم ازش رد میشم. جنگ بدر هم دشمنا اول رفتن چاه رو گرفتن، آب رو روی سپاه اسلام بستن، ولی پیغمبر و یارانش توانستن اونا رو عقب برانن، چاه رو گرفتن، ولی وقتی پیغمبر گرفت آب رو قطع نکرد. یه نکته. دو، در جنگ خیبر تاریخ داره، میدونید پیغمبر وقتی که خواستن قلعه خیبر رو فتح کنن اونا در رو بستن، چند روزی پشت قلعه خیبر معطل بودن دیگه، قضایاشو رو دارید. بعضی از یهودی ها از رفتار پیغمبر ایمان آوردن، چند تارم تاریخ نوشته. یکی از این یهودی ها اومد به پیغمبر عرض کرد یا رسول الله، اینا همه تو تاریخ داره، اگه بخوام وارد بشم با سند عرض کردم، اینا شاهد بحث من این نیست، فقط گزارا رد میشم. یکی از این یهودی ها اومد پیش پیغمبر اسلام، به پیغمبر عرض کرد یا رسول الله من آبی که میاد میره تو قلعه راشو بلدم، بیاین به شما یاد بدم، این آبو ببندید که اینا داخل قلعه آب برای خوردن نداشته باشن، مجبور بشن تسلیم بشن. پیغمبر فرمود این کارو ما نمیتونیم بکنیم، ما نیومدیم مردم رو بیازاریم، ما اومدیم مردم رو ارشاد کنیم، هدایت کنیم، ولی من آب رو نمیتونم به روی مردم ببندم. حضرت نبستن. در جنگ صفین اول که آب در اختیار سپاه معاویه بود به سوی سپاه امیرالمومنین بست، این که دیگه جز مسلمات تاریخ اسلامی که همه نقل کردن. ولی وقتی امیرالمومنین با یارانشون جنگیدن آبو گرفتن، بعضیا گفتن حالا علی آب رو به روی سپاه معاویه میبنده، حتی معاویه گفت علی نمیبنده، و امیرالمومنین فرمود ما آب رو نمیبندیم. اینا که تو تاریخ هست، ولی بدا بله این کارو میکردن، معمولا آب رو به روی افراد میبستن. حتی وقتی که عثمان ظلم و جنایتش خیلی زیاد شد، خود مردم مسلمان خسته شدن، مخصوصا چون مصری ها میدونید الان هم همینطوره، یه مقداری از نظر سوابق فرهنگی و روشنی اندیشه نسبت به خیلی از قبایل اون روز و امروز عرب روشن‌ترن، آگاه‌ترن، فرهنگی‌ترن. یه عده‌ای از مصر بریدن اومدن مدینه، گفتن این چه خلیفه ایست که این کارا رو میکنه، و همونا ریختن. وقتی ریختن در خانه عثمان، بالاخره عثمانو کشتن، آب رو به روی عثمان بستن. اونام این کارو کردن. الان هنوزم بعضیا میگن، امشبم میخوام از تاریخ براتون بخونم، اومدن این وصله رو به امیرالمؤمنین بچسبونن، بگن امیرالمؤمنین باعث شد آب رو به روی سپاه عثمان ببندن. و حال این که در تاریخ درست عکسشو داره. کلامم براتون دو سه نمونه اول میخونم. در کتاب مروج الذهب مسعودی جلد 2 صفحه 353 و 354 از تواریخ بسیار قدیمی اسلامی است. و البدا، حالا مروج الذهب مسعودی رو بعضیا میگن نویسنده شیعه است، تردیده، ولی البدایت و النهایه که نویسندهش اهل سنت، جلد 7 صفحه 187، این هر دو تاریخ نقل میکنه. وقتی این معترضین اومدن خونه عثمان رو تحت محاصره گرفتن و آب رو بستن، نذاشتن آب وارد بشه، امیرالمؤمنین امام حسن و امام حسین رو با 3 مشک آب فرستادن، برید زن و بچه اینا گناه نکردن، آب رو بروی مردم قطع نمی کنن، آب رو ببرید به اینها برسونید. و اینها تشبردن. امام حسن در ازدحام مردم و اعتراض حتی مجروح شدن، ولی آب رو رسوندن. اینو هم البدایت و النهایه می نویسه، هم کتاب مروج الذهب مسعودی. ابن ابوالحدید معتزلی سنی در جلد 4 شرح نهج البلاغه صفحه 67 همین قضیه رو که نقل میکنه یه عبارتی داره، من این عبارت رو یادداشت کردم. والله لقد نصره، فاعل نصره امیرالمؤمنین، راجع به حضرت علی داره بحث میکنه. والله لقد نصره عثمان لو کان المحصور جعفر ابن ابی طالب لم یبذل له الا مثله. به خدا قسم اون جوری که علی ابن ابی طالب در آب رسوندن به عثمان نصرت و یاری و کمک کرد، اگر بنا بود اونی که محاصره شده است جعفر ابن ابی طالب، برادرش جعفر طیار بود، بیشتر از این همتی که علی کرد نمیشد. یعنی امیرالمومنین حتی به اندازه‌ای که برای برادر میخواد کار بکنه، در این که عثمان تشنه نمیره، سعی کرد آب بهش برسونه. اینه که تاریخ داره. حالا اینا رو داشته باشی. پس یک سنت جاهلی بوده است که برای از پادر آوردن دشمن آب رو قطع میکردن، که نمونه هاشو اشاره کرد. ولی نه پیغمبر اسلام این روش رو میپذیرفتن، نه امیرالمؤمنین روش رو پذیرفتن. راجب خود امام حسین هم که همه تون شنیدید، حور و سپاهش اولین بار که به امام حسین رسیدن به شدت تشنه نبودن. حضرت نفرمود که آب بدید همشون رو سیراب کنید، حتی شترهاشون رو. اینه که همه نقل کردن، تو تواریخ اهل سنت هم هست. اما حالا قضیه قطع آب برای کربلا و آتش چیه؟ من اجازه بدید به اندازه‌ای که فرصت اجازه میده وارد بشم. یک، تاریخ طبری جلد 5 صفحه 412 و 420، انصاب الاشراف بلازوری جلد 3 صفحه 389، اخبار و توال ابو حنیفه دینوری الکامل فی تاریخ ابن اسیر جلد 2 صفحه 556. اینا چی نقل میکنن؟ من عبارت رو از روی تاریخ طبری بخونم. عمر سعد وقتی وارد کربلا شد، از روز دومی که روز دوم امام حسین و بعدم روز سوم عمر سعد اومد، و از روز سوم تا روز هفتم همین جوری هی کجدار و مریض عمل میکرد، تا نامه عمر سعد، این نامه‌ای که الان از این چند تا مدرک خوندم، متنی که از تاریخ طبری داره براتون بخونم. نامه اومد از ابن زیاد برای عمر سعد. اما بعد فحل بین الحسین و اصحابه و بین الما، حائل بشو، مانع بشو، بین امام حسین و اصحابش و بین آب، که از نظر نقشه جغرافیایی عرض میکنم چی بوده این. ولا یزوغ منه قطره کما صنع به تقی زکی المظلوم امیر المؤمنین عثمان ابن عفان، و نگذارید یک قطره آب به حسین و یارانش برسه، همونطوری که به اون با تقوای پاک اهل تزکیه مظلوم عثمان ابن عفان عمل کردن. اولا این با تقوای با تزکیه، این که خود امت اسلامی شورید بر علیهش. ثانیا کی کرد این کارو با اونا؟ این که چه ربطی به امیرالمومنین به امام حسین داره؟ خب حالا اینو داشته باشید. قال فبعث عمر بن سعد عمرو بن الحجاج الا خمس مئت فارس فنزلوا على الشریعه و حالوا بین حسین علیه السلام و اصحابه و بین الماء. وقتی این نامه به دست عمر سعد رسید، عمر سعد عمرو بن الحجاج، حتی اسم اون فرمانده هم برده، با 500 سواره. طالب اینه که تاریخ طبری میگه ان حمید بن مسلم الازدی، یعنی این قضیه رو من از قول حمید، همونی که عرض کردم وقایع نگار دولت بنی امیه، نقل میکنم. این عمرو بن حجاج رو با 500 سواره مأمور کرد بیان شریعه فرات رو محاصره کنن. داشته باشین از نظر جغرافیایی عرض میکنم یعنی چی. و حالو بین حسین و اصحابه و بین الماء، حائل شدن، مانع شدن بین امام حسین و یارانش و بین آب، که اینا دسترسی به آب نداشته باشن. ان یسقوا منها قطرتن، که یه قطره آب امکان رسیدن به دست اینا نباشه. و ذالکه قبل قتل الحسین به سلاسن، این سه روز قبل از شهادت امام حسینه، یعنی روز هفتم. طبری داره میگه قال و نازله عبدالله ابن ابی حسین با صاد الازدی، اینم یکی از سران لشکر ابن زیاده، و او هم اومد و اداده فی بجیله، حتی این جزئیات طبری نقل میکنه، این از قبیله بجلی بود، اینا یه قبیله معروفی هن. فقال یا حسین، این که وقتی اومدن با این عده 500 تا سوار آب رو به روی سپاه امام حسین بستن و مانع شدن که اینا دسترسی به آب پیدا کنن، اسمم طبری برده که این آقا اومده میگه یا حسین الا تنظر الى الماء كانه كبد السماء، نمیبینی این آب را مثل این آسمان آبی و درخشنده داره همینجوری موج میزنه؟ والله لا تزوغ منه قطرتن حتی تموت عطشو، به خدا یک قطره نمیذاریم تو ازش بچشی تا اینکه آتش با تشنگی کشته بشی. فقال حسینون علیه السلام، اینا را متا آورده طبری، امام حسین در جواب فرمود اللهم اقتلها عطشا ولا تغفر له ابدا، خدایا او را بکش در حال تشنه و از اون نگذر. قال حمید ابن مسلم، طبری اضافه میکنه، میگه این حمید ابن مسلم میگه والله لعطه بعد از ذلك فی مرضه، بعد از قضیه کربلا این آقا مریض شد و من به عیادتش رفتم. خب این مهره اونا بود دیگه، بعد درسته برگشته بود ولی بالاخره تو دستگاه بود، میگه من به عیادتش رفتم. فوالله الذی لا اله الا هو، به خدایی که جز او خدایی نیست قتم، لقد رأیته یشرب حتی بغیره، بغیر با غین، یعنی نوشیدنی که رفع آتش نمی کنه، یه بیماریه، هرچی آب میخورن تشنگی برطرف نمیشه، اونقدر آب میخوره که شکم باد میکنه برمیگردونه، باز میگه تشنم، این یه بیماریه. لقد رأیته یشرب حتی بغیره ثم یقیعو، سپس غی میکرد، ثم یعودو، سپس باز مجددن، فیشرب حتی یبغره فما یروا، هی می نوشید، هی دوباره تکرار می کرد، هیچ وقت تشنگیش برطرف نمی شد. و ما زال ذلک دعبه حتی لفظ عصبه یعنی نفسه، و همینجوری ادامه داشت تا مرد، یعنی حتی اینم نقل کرده، یعنی این که 500 سواره رو به فرماندهی اون آقا فرستاد که آب را ببندد و این آقا پاشد این عبارت رو جسارت کرد به امام حسین علیه السلام، مشمول نفرین امام حسین شد. بعد از این قضیه هرچی آب میخورد آتشش برطرف نمیشد و در حال همون بیماری از شدت آتش با این که آب میخورد آتش برطرف نمیشد مرد. این یه قضیه فعلا داشته باشید. تا من یه مطلب دیگر رو از روی باز تاریخ طبری و چند تا تاریخ دیگر براتون بخونم. تاریخ طبری جلد 5 صفحه 408، الکامل فی تاریخ جلد 2 صفحه 555، اخبار الطوال ابو حنیفه دینوری صفحه 251، انصاب الاشراف بلازوری جلد 3 صفحه 384، تجارب الامم جلد 2 صفحه 67. اینا چی میگن؟ وقتی حر به امام حسین رسید که قضیهشو میدونید، حر قرار شد که امام حسین رو تحت محاصره داشته باشه یا اینکه تسلیم بشه نسبت به ابن زیاد، یا اینکه اینها رو همجور محاصره شده به طرف کوفه و ابن زیاد ببره. در این بین ابن زیاد نامه ای میده برای حر که تو این نامه ها نوشته که به من خبر رسیده که تو با امام حسین همینجوری دارید حرکت میکنید، او تسلیم نمیشه، تو هم داری مثلا یه مقداری احترام بهش میگذاری، ولی باید با او چجوری برخورد کنی. این نامه رو این تواریخ نوشتن. اما بعد فجعج بالحسین، سخت بگیر به حسین، هین یبلغ که کتابی، به محضی که این نوشتن به دستت رسید سختگیری رو شروع کن، و یقدم علیه که رسولی، این فرستاده ای من کلام میاد به تو میرسه، تا رسید و نامه رو داد تو سختگیری رو آغاز کن، فلا تنزله الا بالعراء فی غیر حسی فی غیر حسن ح و صاد و علا غیر ماء، او رو در جایی بذار فرود بیاد که هیچ حصاری دورش نباشه که محافظت کنه و آب در دسترسش نباشه. هنوز قبل از این که عمر سعد بیاد نامه به حر، و علا غیر ماء و قد امرت رسولی ان یلزمک ولا یفارقک حتی یعتینی به انفاذک امری و سلام، و من این مأمورم و فرستادم بغل دستت باشه گزارش رد کنه که تو این کارو میکنی یا نه. دقت کنی، میگه این مأمورم و فرستادم، نامم بهش دادم، به محضی که نامه رو، پس معلومه گزارش می‌نوشتن رد می‌کردن، لذا دقیق باید بنویسن، لذا هر چی گفت، امام حسین چی گفت، همه اینا رو نوشتن رد کردن، اینا ثبت شده تو تاریخ و مونده. میگه به جایی بذار امام حسین فرود بیاد که آب در اختیارش نباشه، امکانات دور و برش نباشه. پس بنا بر چی بوده؟ بنا بر سختگیری و شدت و حدت. تازه بهانه‌ام می‌کنن چون عثمان این کارو کردن، ما می‌خوایم در مقابل مثلا انتقام بگیریم و چنین چنان بکنیم، با کازه کوزر هم سر اهل بیت دارن میشکنن. خب اینجا ببینیم منابع در رابطه با این قضیه. پس یک، دستور ابن زیاد به عمر سعد، دستور ابن زیاد به حر که باید این سختگیری ها را انجام بدی و نگذاری. دوم، مواردی در تاریخ داریم که یک گفتگوها و سرزنشها و شماتتهایی بین یاران امام حسین و سپاه دشمن شده. از اونا چی در میاد؟ خوب دقت بفرمایید. مثلا بلازوری در انصاب الاشراف جلد 3 صفحه 390 و صفحه 396 و صفحه 399، ابن اعصم کوفی در کتاب الفتوح جلد 5 صفحه 92، سبت ابن جوزی در تذکرة الخواص جلد 2 صفحه 152، میگه عمرو ابن حجاج، همین که فرمانده اون 500 تا سوار بود، وقتی بر اوزا مسلط شد به امام حسین علیه السلام گفت ای حسین، این آب فراتی که سگان دارن ازش میخورن، خوک ها دارن و درازگوش ها دارن از او مینوشن، قطره ای رو نمیدارم به تو برسه تا اینکه آب جهنم، حمیم جهنم رو بچشی. نعوذ، یعنی این جسارت رو هم، این هم تو تاریخ اومده. پس معلومه این مامورین هم، خب اگر اینا بنابر سختگیری نداشتن، حالا اونجا آب بوده نبوده، چاه بوده، همه اینا رو حالا عرض میکنم و عنایت بفرمایید هر مقداری که وقت امشب اجازه داد، اگرم نشد بعد عرض میکنم. اینم که این تواریخ نقل کرده، در ضمن این بگو مگوها داره میگه من میذارم سگ و خوک بنوشن، بعد این جسارت رو میکنه، نمیذارم این آب رو بنوشی تا حمیم جهنم، یعنی نعوذ بالله شما جهنمی هستید باید برید از آتش جهنم بنوشید. ابن کسیر در کتاب البدایت و النهایه جلد 8 صفحه 189 میگه وقتی این جمله رو عمرو ابن حجاج گفت، امام حسین علیه السلام او رو نفرین کرد، گفت امیدوارم که تشنه بمیری. کامل ابن عسیر در جلد دو صفحه 678 میگه وقتی مختار خروج کرد فرستاد که این امر ابن حجاج رو پیدا کنید. این فرار کرد تو بیابونا. انقدر تو بیابونا بیابی کشید که از تشنگی مرد. مأمورین مختار رسیدن سرش، دیدن از تشنگی مرده، سرش بریدن آوردن پیش مختار، گفتن این اینجوری مرد. گفتن نفرین امام حسینی بود، این قرار بود تشنه بمیره. و این پس معلومه که این قضايا، ببین لابلای تاریخ به مناسبت‌های مختلف در میاد، عرض می‌کنم. پس یک، ما می‌بینیم یه عده‌ای همون روز به عنوان فرمانده لشکر که مأمورن آب رو به امام حسین نرسانن، اینجور بگو مگو هم داشتن، تاریخ جزئیاتشون هم نقل کرده. در ابوالفرج اصفهانی در کتاب مقاتل و طالبین صفحه 86 میگه شمر به امام حسین ریشخن میزد، شماتت میکرد، میگفت دیدی نذاشتیم دستت به آب برسه؟ پس معلومه نذاشته بودن آب برسه که این حرفو میزد. اگر آب در دستشون بوده، خب این حرف شمر که معنا نداشته. تاریخ طبری جلد 7 صفحه 329، کامل ابن عسیر جلد 5 صفحه 173، انصاب الاشراف بلازوری جلد 2 جزء 3 صفحه 189. یه مدرک از شیعه میگم اینجا، ارشاد شیخ مفید صفحه 453. شیعه همه رو داره، حالا بعد میگم که شیعه چجوری بیان کرده. امام صادق به داوود رقی راجب آب چی فرمود که اگه آدم طاقت بیاره بخونه. امام باقر راجب آب چی فرمودن که خودشون تو کربلا بودن. امام سجاد 34 سال بعد از واقعی کربلا هر بار با آب نگاه کردن اشک ریختن. و قضایایی، حالا من شیعه رو فعلا نمیخوام بگم، من دارم منابع اهل سنت رو به رخ اونایی میکشم که میان میگن اینا رو ساختن و درست کردن. اب نداره، شما بگید. وادار میکنه ما رو بریم دنبالشون کار کنیم، عدو شود سبب خیر، گر خدا خواهد جوانای ما دقیق تر بشن بفهمن قضایا چیه. تاریخ طبری جلد 7، کامل ابن عسیر جلد 5، انصاب الاشراف جلد 2، متچین میگن وقتی جناب حر پشیمان شد، اومد توبه کرد، از امام حسین اجازه گرفت برگشت به طرف دشمن با اونها به جنگه، یکی از فرمایشات جناب حمر به سپاه دشمن اینه: شما خجالت نمی کشید آب رو به روی فرزند پیغمبر بسته اید، با وجود این میخواید من منقلب نشم بر نگردم؟ از آب رو بسته بودن، خرم که اون بر بوده، همه قضایا رو خبر داره. و لذا اینا نوشتن، میگن جناب حر این مطلب رو داره بیان میکنه. پس معلومه یه قضایایی در بین بوده که حتی جناب حر داره اینجوری با اونها ضمن بگو مگو این اشکال رو مطرح میکنه. خب میگن چرا امام حسین چاه نزدن؟ آب زمین کربلا که سطحش بالاست، یا چرا از قدرت معنویشون استفاده نکردن که دعا کنن باران بیاد یا امداد غیبی شامل حالشون بشه؟ اتفاقا همه اینها رو امام حسین پیشبینیشو کرده که اینا نتونن اشکال کنن و جواب بدن. اجازه بدید از مقتل الحسین خارزمی که از علمای اهل سنته، جلد 1 صفحه 244 مطلبی رو براتون بخونم که همین مطلب در کتاب الفتوح جلد 5 صفحه 91 اومده. خوب دقت بکنید، خسته که نمیشید که. چون دیگه بحث امشب تاریخیه، دیگه ما مجبوریم هی شواهد بیاریم. کتاب مقتل الحسین خارزمی میگه که رجعت تلک الخیلو، منظور از خیل چیه؟ خبر رسید به عمر اسد که یه گروهی از بنی اسد که قبیله یان نزدیکی های کربلا، که بعد خانماشون شوهراشون رو تحریک کردن میرید جنازه ابدان مطهر شهدا رو دفن کنید یا ما بریم، که شوهرها تحریک شدن روز سوم بعد از عاشورا اومدن و الانم روز اربعین این بنی اسد و غوغا میکنن تو کربلا، هنوزم اطراف کربلا اینا هستن. جناب حبیب ابن مظاهر هم از این قبیل است. حبیب ابن مظاهر در این چند روزی که تو کربلا بودن به امام حسین علیه السلام عرض کرد اجازه میدی من یواشکی برم تو قبیلمون، شاید اینا رو وادار کنم برای یاری بیان. رفتن، یه عده از اینام تحریک شدن، اومدن، عمر صد فرستاد جلو اینا رو گرفتن، درگیری شد، همه بعضیاشون کشته شدن، بعضیا برگشتن، ولی حبیب خودش رو رسوند به پیغمبر، به امام حسین علیه السلام. اینا که لشکر رفته بود به طرف قبیله بنی اسد که نگذاره اینا بیان به امام حسین، رجعت تلک الخیلو، خودش میگه ای الخیل التي ارسلها ابن سعد لمن قوم من بني اسد حتی نزلت على الفرات، تا اینکه اومدن دور فرات رو گرفتن. و حالو بین الحسین و اصحابه و بین الماء، همونی که قبلا هم خوندم، بین امام حسین و یارانش و آب حائل شدن که نگذارن اینا دسترسی به آب پیدا کنن. فازر العطش بالحسین و بمن معه، تشنگی به امام حسین و همه اونایی که با او بودن خیلی فشار آورد. ازرت عطش بالحسین و بمن معه، اونایی که با امام حسین بودن و خود حضرت، تشنگی خیلی فشار آورد. فعصن و جاء الى وراء خیمت النساء فخطا على الارض 19 خطوه نحو القبله، حضرت یه تیشه ای رو، تبری رو برداشتن و پشت خیمه خانوما اومدن 19 قدم زدن به طرف قبله. ثم احتور هنالک، این تیشه رو زدن همونجا به زمین. فنبعت له هناک عین من الماء العذب، آب جوشید اومد بالا، چانه هم یه تیشه زد، یعنی کار کرامتی، کار معجزه‌ای. فنبعت له حناک عین من الماء العذب، آب شیرین شروع کرد جوشیدن. فشرب الحسین فشرب الناس باجمعهم و ملؤوا اسقیتهم ثم غارت العین فلم یرى لها اثر، خود حضرت نوشیدن، اطرافیاشون نوشیدن، این همون روز هفتمه، اطرافیاشون نوشیدن، فرمود مشکاتونم پر کنید، همه رو پر کردن، سپس این چشمه محو شد، دیگه کسی اثری از اون آب ندید. این یعنی چی؟ خوب دقت بفرمایید. تا اینجا را ادامه داره، تا اینجا یعنی امام حسین میخواد بگه این کارا ما میتونیم بکنیم، ولی بنامون این نیست. لذا وقتی که شدت آتش باد بالا بره، دیگه بار دیگه این کارو نمیکنه. یه برای اینکه بهانه رم به دست دشمنان نده این کارو کرده. چی؟ حالا ادامهشو میخونم براتون معلوم بشه چیه، خود ادامه مشخص میکنه. و بلغ ذالک عبید الله، خبر به ابن زیاد رسید. پس معلومه اونقدر جاسوس دارن، همه جزئیاتو دارن ثبت میکنن. فکتب الی عمر ابن سعد، این نویسندش سنیه ها، مقتل حسین خوارزمیه، میگه خبر به عمر صد رسید که امام حسین اونجا آب در آورده و آب خوردن و بقیه هم آب نوشیدن. نوشت و بل فکتب الی عمر ابن سعد، به عمر صد نامه داد. بلغنی ان الحسین یحفر العبار، شنیدم حسین چاکنده، آب داره و یصیب الماء، به آب رسیده. فیشرب هو و اصحابه، خودش و یارانش دارن آب می نوشن. فنظر اذا ورد علیک کتابی فمنعهم من حفر العبار ما استطعت، هر چی استطاعت و قدرت داری تا نامه من بدرسید اعمال کن، نذار چا بکنه. پرانتز یه لحظه داشته باشید، اگر با این نقشه‌ای که اینا دارن میگه چا نذار بکنن، اولا حالا بعد بحث میکنم که آب سرزمین کربلا شوره، چا هم بکنید قابل نوشیدن نیست. حالا عرض میکنم همین الانم از نظر شرایط فعلی کربلا سوال کنید، یکی از مشکلات آب کربلا اینه که چاه بزنن تو خود کربلا، چون نزدیکی های کربلا دریاچه نمکه و فرات و علقمه با شرایطش با کربلا چیه، امشب عرض میکنم. اگر بر فرضم شیرین بود، تازه سطح آبم 2 متر 3 متر 4 متر 5 متر نیست، چون امام حسین خندقی که دور خیام کندن که دشمنا حمله نکنن، اینا تا 2 متر عمق داشته، خندقم کندن، توش هم چیزایی ریختن آتش بزنن که از اون طرف به خیام اهل بیت حمله نشه، خب اگر سطح آب تا 2 متر بود که خندق کنده بودن که آب در می اومد. و بعدم شرایط جغرافیایی خود منطقه کربلا از نظر ارتفاع با القمه و فرات چیه، اینا حالا همه رو عرض میکنم. اجازه بدید فعلا میخوام فرض رو بر این بگیرید، میشد چاه زد 5 متر 6 متر آب شیرین در بیاد. با اینی که نقل کردم امام حسین یه اعمال قدرت کرد، آب جوشید و اومد این تشنه ها رو سیراب کرد. خود میگن هر چه نیرو دارید اعمال کنید، نذارید چاه بکنید. احتمال نمیدید اگر امکان چاه کندن و آب شیرین در آوردن بود، اینو بهانه میکردن به جای اینکه مهلت بدن تا روز عاشورا که امام حسین میخواد با اون تاکتیک خاص وارد بشه، این مهلت رو ندن، یه باره حمله کنن، همه خیمه ها رو با آتش بکشن، بسوزنن، همه رو یه جا بکشن. این احتمال بود یا نبود؟ مگه بعید بود از اینا؟ و لذا وقتی عصر تاسوعا شمر با سپاه جدید وارد سرزمین کربلا شد، مگه نگفت همه امشب میخوام کار یکسره بکنم؟ امام حسین چی فرمودن؟ یه شبو به ما مهلت بدید. اول نمیخواستن مهلت بدن، ولی بعد یه عده خود سپاه دشمن گفت آقا آخه بالاخره یه شب مهلت دادن، که اگر اینا یهودی هم باشن آدم مهلت میده. خب بالاخره حالا اگر بهانه چاکندن بود مهلت میدادن، یه دفعه حمله نمیکردن، یه خطرات بیشتری پیش نمی اومد. تازه اصلا اطراف کربلا و اون محدوده امکان چاه آب شیرین نیست. الان هم از مشکلات شهرداری کربلا یکیش همینه، باید آب رو به زحمتی تصفیه کنن. من اجازه بدید شواهدی براتون در این رابطه بگم. کتاب معجم البلدان مال یاقوت حمویه، اهل فن می دونن این کتاب یک کتابی است که راجع به شرایط جغرافیایی و مسائل طبیعی بحث میکنه، اصلا بحث کتاب دینی نیست، ولی به مناسبتی که سرزمینها را معرفی میکند و یه اطلاعات جغرافیایی میده، در جلد 4 صفحه 445 میگه چرا به کربلا میگن کربلا. کتاب یاقوت، معجم البلدان یاقوت حموی، جلد 4 صفحه 445، اشتقاق کلمه کربلا. میگه کلمه کربلا یا کربله به معنای سستی پاهاست، پای یه جا سست میشه. یه معناش اینه که خیلی ها تو سرزمین کربلا سست شدن به خاطر پول و مقام و دنیا و ریاست و در رفتن. اما بدین جهت این سرزمین رو کربلا میگن که شنزاره و سسته، همه شنه ماسه است. یا از کربلت الحنته، یعنی گندم رو کربله غربال کردم، من گندم رو غربال کردم، یعنی از کا پاک کردم، بدین مناسبت که اون زمین از ریگهای درشت و درخت پاک بوده، یعنی امکان سرسبزی و شادابی نبوده، همش مثل ساحل دریایی که همش شنیه. در یه همچو جایی با این شرایط، مرحوم دکتر معین در کتاب فرهنگ معین وقتی به واژه کربلا میرسه، به عنوان یه لغتدانی که ده خدا اینو نقل کرده، میگه در سال 61 هجری تمام اون منطقه بیابان بوده شنزار. این از نظر جغرافیایی که هم معجم البلدان داره نقل میکنه، هم یه لغتدان ایرانی که تاریخ اونجا رو داره مینویسه، هم الان مردم تو سرزمین کربلا بخوان چا بزنن با آب شور میرسن، شرایطشو میبینن، میگن آخه فرات نزدیک، فرات چقدر فاصله داره با کربلا؟ شما که مشرف شدید دیدید خیلی دوره. القمه است نه فرات. یعنی چی؟ یعنی اصل رود فرات که از ترکیه سرچشمه میگیره، میاد تو خاک عراق، میاد در اروند رود و میریزه تو خلیج فارس، این با کربلا فاصله زیادی داره. یک شعبه ای رو از فرات جدا کردن، میارن به طرف کربلا، به عنوان القمه اسم رو گذاشتن، که بعضی جاها در این مسیر قابل کشاورزی بوده کشاورزی بکنن. و چون سطح این رودخونه ها خیلی گود بوده، هر جایی هم امکان این که راحت برن آب بردارن نبوده، یه راهی درست میکردن، اینو گفتن شریعه، یعنی اون راهی که امکانش هست. اینا وقتی با 500 سرباز اومدن جلو شریعه رو گرفتن، گرد تا گرد سپاه امام حسین هم که سرباز گرفته بود، سربازای ابن زیاد، یعنی اینا اگه بنا بود بیان به شریعه برسن، اولا باید این محاصره رو بشکنن، چون گرد تا گرد اینها 30,000 لشکر واسداده. تازه اگر اینو میشکستن میومدن بیرون، اینجا هم جلو شریعه هم 50 تا 500 تا واستادن سواره که میخوان جلو اینا رو بگیرن. با وجود این حضرت ابوالفضل علیه السلام روز هشتم اومدن آب بردن، لذا کلمه سقا به این مناسبت گفتن، مال روز هشتمه. این تاریخ داره تو اینام نوشته شده فراوان، سندش هم من جمع کردم. حالا چجوری حضرت ابوالفضل اومدن فلان، اونو من فعلا کاری ندارم. اما این آبی که به عنوان علقمه جدا شده، الان هم این رودخونه هست، این فرات نیست، علقمه است، یه رودخونه است. حتی بعضی جغرافیدان ها میگن شرایط کربلا از نظر نقطه جغرافیایی، اونایی که اهل فنن دقت کنن، رو اون خطی است که تقریبا با شرایط اصفهان از یک جهت هماهنگ. شما رودخونه زاینده رود اصفهان با اون وسعتی، نه حالا که گفتی میرنده رود شده مزاح میکنن، اگر این صدا نبود آب همینجور میومد با اون موج میزد که توی رودخونه اصفهان و میرفت توی باطلاق گاوخونی همه اونجاها، شما اطراف اصفهان چقدر شعبه های جدا که خود اصفهانی ها میگن مادی، درست ها؟ مادی، یعنی این مثل همین فرعی های علقمه بگیم، به قول اصفهانی ها مادی، این نهرهای جدا که میکنن میارن. شما الان به فاصله 2 کیلومتری از زاینده رود اصل، نه مادی ها، کنار همین مادی چا بزنی، تازه الان که این همه خونه ها چاه فاضلاب آب اومده بالا، یک کمی دور بشید ببینید چجوری میشه آب در بیاد و آبم شوره. من خودم شاهد بودم، یکی از یک شاهبرزای اصفهان مزرعه ای داشت، من اصفهان بودم، گفت بیاید اینجا امروز ما میخوایم چاه بزنیم، گفتن به آب میرسه، 30 متر کنده بودن به آب رسیدن، آب اومد بالا، همه شور بود. من تو خودم شاهد بودم تو کدوم منطقه. حالا تو کربلا اولا که چاه اگر بزنن که آب شوره، بل داریم زدنم، اگر داریم روز عاشورا امام حسین علیه السلام فرمود غسل کنید، با اون آب میشد غسل کرد، تازه اونم به چه زحمتی که اینا نبینن، چون اگه متوجه چاه میشدن یه دفعه هجوم میآوردن و میذاشتن اینا آب بنوشن. قدرت غیبی هم داشتن، از قدرت غیبیشون استفاده کنن، ولی بناست تسلیم امر الهی بشن. امام حسین که شأنش عجله، مگر جناب فزه نقل نمیکنه که وقتی که ما داشتیم به عنوان اسیر از کوفه به طرف شام می رفتیم، این سهمیه غذایی که به بچه ها می دادن خیلی کم بود، فزه به حضرت زینب سلام الله علیها عرض کرد بیبی اجازه می دید دعا کنم مائده آسمانی نازل بشه؟ شنیدید دیگه حضرت زینب چی فرمودن؟ فرمودن اگه بخوام که برای من کاری نداره، ما مأموره به صبریم. اون قدرت‌های غیبی رو که نباید تو این امور معمولی اعمال کنن، اون یه بحث دیگریه. بله امام حسین فقط یک جا نشون میده، حتی مقتل خارزمی نقل میکنه، یه تیشه میزنه از سنگ آب میجوشه میاد بالا، وقتی خدا به حضرت موسی میگه عصا بزن از این سنگ آب میجوشه، میخواد بگه ما همون عصای موسی تو اختیار ما هم هست، بالاترشو داریم، همون ید بیضا در اختیاره، ولی ما مأموریم طبق روال عادی بخوایم عمل کنیم. کما این که پیغمبر خدا با همه قدرتی که داره تو جنگ احد مأمور معمولی عمل کنه، دندونش هم میشکنه، پیشانیش هم میشکنه، و اونجا که نباید اونو اعمال بکنه. لذا دو تن از علمای معروف اهل سنت، ببینید مناسبت‌های مختلف دارم در میارم، یکی به نام مطهر ابن طاهر مقدسی، یک کتابی داره به نام البدع و تاریخ، جلد 6 صفحه 11. یکی ابن حجر هیثمی کتابی داره به نام السوائق المحرقه، جلد صفحه 197. این کتاب السوائق المحرقه رو بنده قبلا هم تو این جلسه معرفی کردم. سوائق جمع سائقه، محرقه سوزاننده، سائقه های اصلا چرا این اسمو گذاشته؟ انتقاد به شیعه است، اصلا کتاب رد شیعه است، خودش یه نویسنده بسیار متعصب ضد شیعه است. به قول خودش من تو این کتاب حرفایی زدم که شیعه رو میسوزونه، از بین میبره، اسم کتابو گذاشته از سوائق المحرقه. تو این کتاب این آقا صفحه 197 ببین چی نقل میکنه، هم ایشون در صفحه 197 از سوائق المحرقه آقای ابن حجر هیثمی، هم مطهر ابن طاهر مقدسی جلد 6 یا مقدسی جلد 6 صفحه 11 کتاب البدع و تاریخ، میگه اگر نبود که ظالمین میان امام حسین و آب حائل شدن، نگذاشتن امام حسین و اصحابشون آب بنوشن، اون شجاعت و مردانگی که امام حسین داشت، اینا هیچ وقت نمیتونستن برش پیروز بشن. از یه چیز دیگه است داره نقل میکنه، داره راجب شجاعت امام حسین و قدرتش. پس معلومه بحث تشنگی مطرح بوده، بحث نبود آب مطرح بوده، که میگید اینا در اثر شدت آتش اون توان لازم رو برای ادامه جنگ نداشتن. خب اینم که دو تن از بزرگان علمای اهل سنت، اینا قدیمی هم هستن، نقل کردن. موارد این چنانی رو ما در تاریخ فراوان داریم که نقل کردن و نمونه هاش هم بسیاره. یه نمونه دیگه هم اجازه بدید من از یکی از منابع شیعه بخونم. کشف القمه نقل میکنه یزید ابن حسین همدانی، همدان نیست، همدان ایرانه، همدان یمنه. یه قبیله ای هست که تو اینا شیعه های خیلی خوبی هم برخواسته، که سمیه هم همون خانم از قبیله همدان بود که بعد از شهادت امیرالمؤمنین اومد رفت کاخ معاویه به عنوان اعتراض که چرا شما بر قبیله ما به جرم تشیع مالیات سنگین بستید. معاویه گفت این کیه که انقدر قوی و شجاعه؟ گفتن که این سمیه است. گفت این اسم برام آشناس. مأمورین گفت که توی بایگانی بگردید، توی کامپیوتر ما بگردید ببینید که این اسم کجا. گفتن ایشون در جنگ صفین پشت جبهه سپاه علی رو تحریک میکرد که با معاویه بجنگن. معاویه گفت یادم اومد. ما وقتی که سپاه امیرالمؤمنین تو جنگ صفین شکست میخوردن، عقب میرفتن، میدیدیم دوباره قوی تر میان جلو. گفتیم تحقیق کنید چیه؟ جاسوس گذاشته بودن. جاسوسا گفتن یک خانمی پشت جبهه هست که این جناب سمیه بود. و این خانم وقتی آقایون میان برگردن میگه بیایید روسری منو شما بردارید ببندید، شمشیر بدید من برم. تحریک میکرد غیرت اینا رو. اینا تحریک میشدن. معاویه گفت تو همون بودی؟ گفت بله بله من همون بودم. گفت پشیمان نیستی؟ نه، ای کاش علی بود و اون یاورانش هم بودن، من دوباره تحریک میکردم تا توی ظالم رو کار نباشی. این از این قبیله همدانه. اون هار همدانی هم که امیرالمؤمنین فرمود و من یموت یرنی در را... اینا یه قبیله خیلی عجیب و ارزشمندی هن، اهل یمنن، همدان. یکی از اینا یزید ابن حسین یا حسین با صاد بازم، این از شهدای کربلاست، از اصحاب امام حسین علیه السلامه. ایشون از امام حسین اجازه گرفت که اجازه بدید من برم با عمر سعد صحبت کنم. بگم اخی چطور راضی شدی آب رو به اهل بیت ببندی؟ امام حسین فرمود اتمام حجت میخوای بکنی بکن. وارد بر عمر سعد شد، سلام نکرد. عمر سعد گفت یا اخا همدان، ما منعک من السلام الست مسلما؟ چی تو رو باز داشت که به من سلام نکنی؟ من مسلمان قبول نداری که سلام نمی کنی؟ فقال له، جناب یزید ابن حسین همدانی به عمر سعد فرمود هازا ما الفرات تشرب منه کلاب السواد و خنازیرها. این آب فراته، همون شعبه علقمه که از فرات جدا شده، و هازا اینو سگهای این بیابون دارن می نوشن، خوکا دارن می نوشن. و هازا الحسین ابن علی و نساؤه و اهل بیت یموتون عطشا. ای حسینه، این زن و بچه ابی عبدالله، اهل بیتشه، یموتون عطشا، دارن از تشنگی میمیرن. و انت تزعم انک تعرف الله و رسوله، تو خیال میکنی خدا رو میشناسی؟ تو پیغمبر رو میشناسی؟ بعد به من میگه چرا به من سلام نکردی؟ من مسلمان نیستم. قال عمر سعد، چی گفت؟ والله یا اخا همدان، به خدا قسم ای برادر همدانی من، انی لاعلم حرمت آزاهم، من خوب میدونم و بهترم میدونم چقدر بده که اینا را اذیت کنم، ولکن ما اجد و نفسی تجیبونی الا ترک ریل غیری، نفسم داد میزنه حاضر نیستم حکومت ملک ری رو کس دیگه بگیره. حسین برگشت اومد خدمت امام حسین، به امام حسین عرض کرد قد رضی ان یختلک به ولایت ری، عمر سعد حاضر شده شما رو به خاطر حکومت ملک ری بکشه. یه نمونم اینجوری خواستم نقل کنم. ما از این منابع اگر بخوایم پیدا کنیم فراوانه، ولی اجازه میدید من یه تیکه از زیارت ناحیه مقدسه امام عصر براتون بخونم از زبان وارث اصلی امام حسین علیه السلام. خب تو زیارت ناحیه مقدسه خیلی حرفا داره، خیلی حرفا داره. در رابطه با بحث امشب ما فقط من یه قسمت رو براتون میخونم. فلما رأو کسابت الجعش غیر خائفن، وقتی تو رو دیدن هیچ سستی نشون نمیدی. امام زمان داره با امام حسین زیارت میکنه، تو رو دیدن ثابت قدم ایستادی و هیچ سستی نشون نمیدی. نسبو لک قوائل مکرهم و قاتلوک بکیدهم و شرهم و امر اللعین جنوده و منعو کالماء و وروده. تصمیم گرفتن تو رو بشکنن و تو رو اذیت و آزار کنن، با هزار مکر و حیله نقشه قتل تو رو کشیدن و اون لعین، امر اللعینو یعنی عمر سعد، اون لعین امر کرد جنوده و لشکریانش را، فمنعو کالماء آب را از تو باز داشتن و وروده و اینکه وارد به شریعه بشید شما را باز داشتن. خب نه، من اولین امام بعد از کربلا رو بگم، همه منابع نوشتن وقتی روز 12 شد یا 3 روز بعد از کربلا 13 شد، زنان قبیله بنی اسد شوریدن به مرداشون، گفتن آروم نشستید، این ابدان مطهر عترت پیغمبر رو زمین افتاده، اگه شما میترسید ما زنا میریم. که مردا گفتن نه ما میاییم، اومدن که خواستن ابدان مطهر رو دفع کنن. قضایا رو که میدونید، امام سجاد علیه السلام با قدرت الهی برای دفن شهدا تشفا آوردن و راهنمایی کردن. وقتی بدن مطهر امام حسین رو دفن کردن، با انگشت مبارک رو قد چی نوشتن؟ همتون از اون روز تا امروز میدونید دیگه، با انگشت مبارک رو قبر ابی عبدالله نوشتن آزا قبر الحسین قتلوها اتشانا، این قبر حسین ابن علی است که او را تشنه کشتن. پس قضیه آب و تشنگی کربلا با این مجملی که حالا امشب میخوام، فرصت بیشتر نیست حالا جمع کنم بحثو، قضیه تشنگی و آتش کربلا. حالا فرض کنید آقایی توی روزه خوندن زبان حال میگه، یه مقداری بالا پایین میکنه، جزئیاتی که او گفته مثلا توی تاریخ نیست، یا احیانا یک شاعری احساساتی میشه بر مبنای هیجان شعر، یه مقدار چون اقتضای زبان شعر اینه بالا پایین میکنه، این دلیل میشه ما اصل قضیه رو زیر سوال ببریم؟ خوش انصافا، شما امام حسین رو کربلا نکشتید؟ به اونایی که حرفا رو میزنن میگم شما، بله، چون تو کربلا میگی توی زیارت عاشورا میگه شما نمیخونید اللهم الان اول ظالمن ظلم حق محمد و آل محمد صلی الله علیه و سلم و آخره تابع له علی ذلک. این آخره شامل اینا میشه که در... چرا دارن این حرفا رو رواج میدن؟ آقا هنوز میخوان از یزید دفاع کنن، هنوز میخوان خاندان بنی امیه رو تبرئه کنن، ولی کور خوندید دیگه کثافت خانواده بنی امیه و زشتی حکومت مقابل علی و آل علی اون چنان در تاریخ رو شده که جامعه اسلامی حاضر به این گول خوردن ها نیست. قبل از اینکه بیام اینجا یه عزیزی از من پرسیدن راست میگن فلانی تو بلاد عربیه 1 میلیون نفر رو شیعه کرده؟ گفتم دقیق اینو نمیدونم، ولی هیچ تعجب نمیکنم، چون من میدونم الان توی بلاد عرب زبان چقدر آمادگی شیعه شدن وجود داره، چون رو شده اینا، وقتی میخونن، وقتی میشنون، وقتی میبینن، لذا خیال میکنه با این حرفا میتونه یه مقداری مردم رو سوس کنه. نه، که میخواید بگید چی؟ یزید خوب بوده؟ از یزید تعجبه که خب این همه مدارک که راجع به قضیه سختگیری آب، حالا بر فرض امام حسین یا واشکی هم اونجا یه چاه زدن، حالا آبم فرض کنید شورم نبوده، ولی این تبرئه میکنه اونا رو که بنا داشتن اینجوری سختگیری بکنن. وقت توی جوان شیعه تحصیل کرده دو تا سایت مثلا زدی، یه چی از این مزخرفات اومد تو سایت، راست میگن کربلا آب بوده نبوده؟ قوی باش آقا، اینا که کثافت‌کاریشون خیلی بیشتر از اینا بوده. اینا بنا داشتن آقا، اینا که دیگه همه تواریخ نقل کردن بعد از عصر عاشورا که حالا تازه به قول خودشون قائله تموم شده، مگه خیمه رو آتش نزدن؟ اینی که همه‌شون نوشتن، مگه به خاطر یه گوشواره گوش بچه ها رو پاره نکردن؟ مگر تو بیابونا اینا رو ندواندن؟ مگر بازم ما دفاع کنیم، بازم ساکت بشینیم؟ خدا رحمت کنه علامه امینی رو در این کتاب عظیم القدر سیرتنا و سنتنا با علمای شهر حلب نشسته، خیلی عالمانه منصفانه بحث میکنه. دو تا اشکال بهشون کردن، ایشون جواب داده، جمع شده، کتاب شده. یکی چرا سجده بر مهر میکنید؟ شما مفصل توضیح دادن. خدا رحمت کنه آقازاده ایشون حاج آقا رضا امینی رو، خودش برای من نقل کرد، من همراه پدرم تو این جلسات شهر حلب بودم. وقتی که مرحوم پدر من چند شب پشت سر هم فرمود به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل، شبهای آخر چند تا از این علمای برجسته اهل سنت گفتن حالا شما مهر کربلا دارید؟ پدرم از جیبش در آورد، یکی یکی بوسیدن و گریه کردن. گفتن ما اینا رو نمیدونستیم، حالا میفهمیم یعنی چی. دوم، چرا انقدر برای امام حسین گریه میکنید؟ میدونید این گریه ها پدرشون رو در آورده، این گریه ها کلافشون کرده، این گریه برای امام حسین غوغا کرده در تاریخ، دست کم نگیرید. رسوا کرد، مگه کنار کاخ ابن زیاد رسواشون نکرد؟ کنار کاخ یزید رسواشون نکرد؟ لذا برای اینکه بیان ریشه رو بزنن از اشکال تراشی های بچگانه، نه آقا، الحمدلله شیعه بچه ترینش بندم که حاضرم فقط از منابع اهل سنت همه ی حرفا رو اثبات کنم، حالا علما که جا داره جای خودشون، بچه شیعه ها قویان وای میستن در مقابلتون، شما این حرفا رو بزنید ما بیشتر کار میکنیم، ده شبم تا صبح نمیخوابیم، کتابا رو دوباره ورق میزنیم در بیاریم، بعد به رختون بکشیم. شما سبب از این جهت سبب خیر شدید برای ما. اما مگر شوخی بوده؟ مرحوم علامه امینی دلیل آوردن. چرا برای امام حسین گریه میکنیم؟ حضرت آدم گریه کرده، جبرائیل گریه کرده، ابراهیم گریه کرده، موسی گریه کرده، عیسی گریه کرده، خود پیغمبر اسلام گریه کرده. فرمودن تا آخر فرمودن خب حالا یه شوخی میذارید بکنم. شوخی چیه؟ آقا ما یه قدیر داشتیم در مقابل این همه چشم. پیغمبر رو دستش علی رو بلند کرد، به همه نشون داد، فرمود من کنت مولا فهذا علیون مولا. چیزی نگذشت، همه چیزو کنار گذاشتن. حالا میترسیم این سر و صدا رو نکنیم، بعد از یه مدتی بگید امام حسین تو راه کربلا آنفولانزا گرفت از دنیا رفت، اصلا همچه قضیه‌ای نبوده. این همه جنایتی که روی تاریخ رو سیاه کرده، حالا میخواید شما تازه؟ خب بله، تشنگی هم بوده، آتش هم بوده، فشار هم بوده، و لذا چرا 34 سال بعد از قضیه کربلا امام سجاد تا قنداقه میدیدن گریه میکردن؟ چون قول معصومه دیگه بیشتر نمیتونم اجازه بدید، چون قول معصومه عرض کنم، وگرنه من زبانم نمیگرده اینجوری بگم. حضرت از جایی رد می شدن، گوسفندی رو داشتن ذبح می کردن، دیدن یه دفعه حضرت شروع کردن به گریه کرده. چی شد آقا جون؟ ذبح گوسفند. فرمود گوسفند رو ذبح می کنید آب می دید. خدا نمیتونم، من منابع سنی رو خوندم، منابع شیعه رو نمیتونم، ولی شاید یه شب بتونم، چون بعد یه هفته به هم میریزم، کارم تعطیل میشه، درسم تعطیل میشه. فقط اشاره میکنم تو بعضی منابع شیعه دیدم عصر عاشورا دو تا لب امام حسین مثل دو تا چوب به هم میخورد در اثر شدت تشنگی. و وقتی حضرت علی اکبر علیه السلام اومد، شاید میخواد این پیام رو به تاریخ برسونه، وگرنه علی اکبر میدونه پدر تشنه است، تقاضای آب نمیخواد بکنه. وقتی به پدر عرض کرد که آقا خیلی تشنم، ایشون فرمود زبان به دهان من بگذار، متوجه خشکی لبهای بابا شد که چه خبره. بذاری یه تیکرم بگم. و این تشنگی ابی عبدالله و که یک شعاری برای شیعه شده، تا آب میخوره بگه سلام بر حسین، یه رمز شده در تاریخ. یه خاطره ای هم الان یه دفعه به ذهنم زد بگم، دل آدمو به درد میاره، ولی بذار بشنوید. یه پسری داره امام کاظم علیه السلام به نام قاسم، الان در اطراف بغداد آرامگاه و مقبره ای داره. وقتی که امام کاظم علیه السلام رو زندانی کردن، به خانواده امام کاظم سخت گرفتن، این قاسم احساس خطر کرد، بهش گفتن مدینه نمون، فرار کن یه جاهایی که شماها رو مثل اینکه تهدید میکنن. قاسم فرار کرد. حالا پدر بغداد زندانه. همینجور توی این بلاد میگشت و جاهای مختلف، رسید به یک روستایی، دید یه دختر خانمی اومده آب از چشمه برداره، چشمه کوزش رو پر آب کرد، یه مقدار آب که خورد گفت سلام بر حسین، فهمید چی است، پشت سرش حرکت کرد، خونه‌شون رو نشانه کرد. خب عرب به مهمان نوازی معروفه، اومد در زد، گفت من غریبم، جام ندارم، مهمون نمیخواید؟ چون عرب معمولا این حساسیت رو داره، گفت بفرمایید. سه روز مهمان بود. روز سوم دید نه اینا خانواده خوبی هن، اهل نماز و روزه و مقیدات و اینها. بعد اینا گفت که من جایی ندارم، مهمانم بیش از سه روز، این اذیت و آزار برای صابخونه است، مکروهه، من نمیخوام شما رو اذیت کنم، اگر کارگر میخواین من تو خونه شما باشم، کار کنم، اینجا زندگی کنم. اینا گفتن نه اتفاقا ما کشاورزی داریم، نیرو هم احتیاج داریم، بمون. ایشون من کارگر این خونه شد، پسر امام زمانشون. یه مدتی گذشت، دیدن که این خیلی پاکه، خیلی متدینه. زن و شوهر با هم مشورت کردن دخترمونو به این بدیم داماد ما بشه، با هم زندگی کنیم. به این جوان پیشنهاد کردن حاضری داماد ما بشی؟ گفت اگه شما میخواین باش. داماد اینها شد. یه دخترم پیدا کردن، بیمار شد، مشرف به موت، دخترش حالا 3-4 سالش. این زن و بچه و پدر و مادر دور بسترش نشستن، گفتن حالت حال خوبی نیست، اگه بچهت بپرسه من از کدوم خانوادم، ما به چی بگیم؟ من پسر امام کاظم. فرمود من پسر امام کاظمم، اسمم قاسمه. تقیه کردم، جرأت نکردم بگم، ولی یه خواهش از شما دارم، من پیش جدم شفاعت شما رو میکنم، به من خدمت کردید، ولی مادرم در مدینه منتظره، این بچه منو ببرید مدینه. نشانه ما خانواده پیغمبرم اینه، سر محله بنی هاشم دخترم رو رها کنید، خونمون رو خودش پیدا میکنه. قاسم از دنیا رفت، دفنش کرد. پدر دختر و نوه رو برداشت اومد مدینه. همین که به سر محله بنی هاشم رسیدن، این دختره یه دفعه سر کشید، اومد دمه یه دری ایستاد، در زدن، دید از داخل خونه صدای ناله یه زنی میاد، تا در رو باز کردن چشمش به این دختر افتاد، گفت بوی قاسم منو میده. صلی الله علیک یا مولانا یا ابن الله. شب 11 محرم زینب سلام الله علیها، این خیمه سوخدار جنگل، یه خیمه یه نیم سوخته رو به باگل، این زن و بچه رو گرده بستر امام جواد، آوازات شد، آب آوردن پیش این زن و بچه، هرچه زینب تلاش میکنه این آب بنوشن و نمینوشن، میگن امروز عزیزانمون تشنه جان سپردن، زینب بر زحمت اینا رو وانه کرد که آب بنوشن، آب نوشیدن، یک کمی آرام شدن، یه مقدی صدای ناله رباب از پشت خیمه صلى الله عليك يا مولانا يا ابن الله يا ابن رسول الله يا شهيد بكربلاء يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستجبنا وتبسلنا بك إلى الله و
وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيه الذنب اجبر لنا اللهم باسمك العظيم العظم العزل جل الأكرم بمولانا صاحب الزمان يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب سمد قلبي على دينك واكفنا يا غازي الحاجة ويا كافي المهمات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين يا جليس الراكمين يا غاية آمال العارفين يا رب العالمين يا مالك يوم الدين يا علام الغيوب يا ستار العيوب يا كاشف الكروب يا أنيس القلوب يا منور القلوب يا الله نجاة منك يا سيدي الكريم نجنا وخلصنا بحق بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المزدر إذا دعا ويجب الزور أما يجيب المزدر إذا دعا ويجب أما يجيب مصدر رزاد ويكشف يا مجيب دعوة المضطرين أجبنا 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 ويا غياث المضطر المستغيثين أغثنا 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 إلهي وربي من غيره يا علي بك علي يا باطر بك باطر يا مصر بك الحسن يا غديم الحسن بك الحسن وتزات المعصومين من ذرية الحسين عجل لوليك الفرج عجل لوليك الفرج واجعلنا من الأنصاره وأوانه اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المؤمنين اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا ولمن وصانا بالدعاء خدا بفریاد الاتش الاتش بچهای ابی عبدالله در روز عاشورا قسمت می دهیم شیعان دنیا رو سر بلند و عزیز قرار بده شیعان دنیا و این مملکت را دشمن شاد نفرما نقشای شوم دشمنان به خودشون برگردان ریشه وهابیت را بکن جوانامونو در پناه امام زمان محافظت بفرما دین ما، نوامیس ما، مقدسات ما، مملکت ما، شیعان دنیا محافظت بفرما اموات و زبی حقوق من بلخص مروم آجای آجیان و آجخانم آجیان از سای غریق دریای رحمتت قرار بده ما را حق والدین حق اساتید من ممیران معرفت دینی من روز افزون بگردان دستهایی که مکنون به سوی تو دراز شده ناامید بر مگردان مریض ها منظورین مریضه منظور و مریضه منظور و سفارش کنندگان از سا لباس عافیت بپوشان بن نبی و